رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 16 دی ماه سال 92 برابر با 6 ژانویه 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، مهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن پیرامون حقوق شهروندی گفتگو با دکتر ناصر زرافشان را میشنوید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. هفته گذشته دادستانی تهران اعلام کرد که محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد با قرار وثیقه آزاد است. از سال 89 به این طرف پرونده رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران باز بوده و نام محمد رضا رحیمی از همون ابتدا به این پرونده گره خورده بود. با این همه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچگاه نسبت به نقش رحیمی در این اختلاس اطلاعاتی منتشر نکرده است. پیش از این تعدادی از متهمان این پرونده از رحیمی به عنوان یکی از مجرمان اصلی نام برده بودند و تارنمای خبری الف نزدیک به نمایندگان اصولگرای مجلس خبر داده بود که رحیمی چهره اصلی نقشه پرداخت چک 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس اسلامی برای پسگیری استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت احمدی نژاد بوده است. اعلام اینکه رحیمی اکنون بر اساس پرداخت وثیقه آزاد است پس از آن صورت گرفت که علی مطهری قوه قضاییه را به عدم پیگیری این پرونده متهم کرد. او هفته گذشته در سخنانی ضمن انتقاد به نحوه برخورد قوه قضاییه با اعتراضات به کودتای انتخاباتی سال 88 گفت رئیس قوه قضاییه بهتر است به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
دادستانی تهران همزمان با انتشار خبر مربوط به پیگیری رحیمی ضمن رد اظهارات مطهری درباره مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس گفته است جواز اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه محرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نیست. پیش از این و به دنبال سخنرانی هفته گذشته مطهری در مجلس، قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم کرده بود. مطهری در واکنش به این اعلام جرم درباره صدور اطلاعیه‌ای گفته است که اشاره به عدم استقلال قوه قضاییه جرم نیست. او در این اطلاعیه ضمن تأکید بر انتقادات پیشین خود به اقدام قوه قضاییه در انتشار اعلام جرم علیه او پیش از مطلع ساختن متهم اعتراض کرده و نوشته است این عمل علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می‌کرد. قوه قضاییه پیش از این و در سال 81 علیه حسین لقمانیان نماینده مجلس ششم اعلام جرم کرده و او را بازداشت کرده بود. لقمانیان در نطقی در مجلس اسلامی به بازداشت فعالین مذهبی اعتراض کرده بود. قوه قضاییه به دنبال تهدید کروبی رئیس وقت مجلس به استعفا از مقام خود لقمانیان را آزاد کرد.
در هفته‌ای که گذشت قوه قضاییه اعلام کرد که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی که نام او با سعید مرتضوی و اختلاس بزرگ سازمان تأمین اجتماعی وابسته است، بازداشت شده است. تارنماهای اصولگرا تلاش کردند که با انتشار عکسی از زنجانی با رفسنجانی مسئولیت فساد و اختلاس مزمن در دستگاه‌های دولتی را تنها به رفسنجانی نسبت دهند. از بابک زنجانی بارها به عنوان سرباز ولایت نام برده شده است و بسیاری از مفسران معتقدند که بدون حمایت شخص علی خامنه‌ای از احمدی نژاد و مرتضوی امکان چنین اختلاس‌های نجومی و چنین فسادی ممکن نیست. بابک زنجانی سومین فرد نزدیک به دستگاه حکومتی است که برای حفظ مهرهای اصلی جمهوری اسلامی و جلوگیری از به زیر ضرب رفتن خامنه‌ای قربانی می‌شود. پیش از او فاضل خداداد و شهرام جزائری به عنوان مقصران اصلی اختلاس‌های دیگری در جمهوری اسلامی مجازات شده بودند.
تلاش برای خارج کردن نام دستگاه رهبری از پرونده‌های اختلاس و فساد در حالی صورت می‌گیرد که هر روز اطلاعات تازه‌تری از درصد مداخلات خامنه‌ای در همه امور حکومتی منتشر می‌شود. اخبار مربوط به اختلاس و سوء مدیریت در دولت احمدی نژاد آنچنان وسیع است که نه تنها وزرا و نزدیکان به او مورد انتقاد و یا تحت تعقیب قرار می‌گیرند، بلکه نقش شخص و سیاست‌های او روز به روز غیر قابل انکارتر می‌شود. هفته پیش محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی احمدی نژاد را به دروغگویی و نقض مقررات و قوانین جمهوری اسلامی متهم کرد. اما همزمان با اوجگیری حملات به احمدی نژاد، حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات اعلام کرده است که روی کار آمدن احمدی نژاد نتیجه مداخلات مستقیم و طرح علی خامنه ای بود. مصلحی در سخنانی که در خبرگزاری مهر منتشر شد گفته است که خامنه ای از هنگام دولت رفسنجانی و خاتمی طرحی برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی ریخت که با کمک بچه‌های حزب اللهی به اجرا درآمد و نتیجه آن دولت نهم بود. مصلحی در همین رابطه گفته است که طرح علی خامنه‌ای شامل گفتمانی از سوی نیروهای خط امام و رهبری و نتیجه آن شکل‌گیری دولت نهم بود. مطابق این طرح بچه‌های حزب اللهی همچون همیشه به میدان آمدند و پیشرفت انقلاب سرعت گرفت به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب این دهه را دهه پیشرفت نامیدند.
در هفته‌ای که گذشت اظهارات متناقضی درباره سرنوشت افراد مسئول در مذاکرات هسته‌ای منتشر شد. به دنبال اعمال فشارهای جریانات اصولگرا در جمهوری اسلامی و انتقادات آنها به توافقات ژنو، یک عضو مجلس اسلامی اعلام کرد که دو عضو جدید به شورای ناظر به مذاکرات هسته‌ای اضافه شدند. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که چنین اقدامی به این خاطر صورت گرفته که مذاکرات به نفع جمهوری اسلامی پیش نرفته است. در همین حال و در حالی که رسانه‌های مختلف پیرامون اعضای چنین شورایی به گمانه‌زنی مشغول بودند، یک عضو دیگر همین کمیسیون مجلس گفت که چنین موضوعی در این کمیسیون مورد بحث نبوده است. در همین حال عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه و از اعضای تیم مذاکره جمهوری اسلامی، از وجود چنین شورایی اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
دولت حسن روحانی چند قبل پیشنویس منشور حقوق شهروندی را جهت نظرخواهی در سایت دولت منتشر کرد و با دادن یک فرصت یک ماهه، آن هم فقط از طریق یک ایمیل آدرس، تا آن را برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. فارغ از محتوا و مفاد این منشور و تناقض‌های آن، در رابطه با اینکه شهروند کیست و چه حقوقی دارد و چگونه باید از آن صیانت کند گفتگویی دارم با آقای دکتر ناصر زرفشان در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای زرفشان.
من هم خدمت شما درود میفرستم، برای شما و دوستان و رفقاتون آرزوی سلامتی دارم.
زنده و پایدار باشید و پیشاپیش سپاسگزارم که بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم متشکرم از شما.
آیه زرفشان اجازه بدید دیگه از ابتدا از همینجا شروع کنیم که شهروند کیست و چه حق و حقوقی دارد؟
بله، عرض کنم خدمتتون، برای اینکه یه جوری اون چشم اندازی رو که من شخصا دارم در برخورد با این قضیه یه کمی روشن‌تر بازش بکنیم، من خواهم مقدمه ای خدمتتون عرض بکنم. اساسا حقوق در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میشه. به طور خیلی مجمل حقوق خصوصی قوانینی است که بر رابطه دو شهروند حاکمه، دو تن از آحاد مردم. حالا به تعریف شهروندم میرسیم. دو نفر از آحاد اون مجموعه فرعی حکومت شونده، نه حکومت کننده. رابطه بین اینها در عرصه حقوق خصوصی قرار میگیره. حقوق عمومی در واقع قوانین و مقرراتی است که حاکم هست، ناظر هست بر روابط دو طرفی که یکیش حکومت کننده است، یکی حکومت شونده. تو جامعه شناسی سیاسی نظام اجتماعی رو حالا بخوایم اینطور صحبت کنیم، به دو تا نظام فرعی حکومت کننده و نظام فرعی حکومت شونده تقسیم میکنه. در هر صورت حقوق عمومی، تکیه من بیشتر رو این هست، قوانینی است، قواعدی است که ناظر بر رابطه ای است که یک طرفش دستگاه قدرته، یک طرفش حاکمیته و یک طرفش مردم. به زبان خیلی ساده وقتی از قوانین شهروندی صحبت میشه، منشور شهروندی صحبت میشه، منظور چه نوع حقوقی هست؟ عرض کنم حضور عزیزتون مصداقهاش چی هست؟ ما قبلا هم در دوره دوی خردادی ها قانون حقوق شهروندی داشتیم، حالا مفصلتر، یه خورده مفصلتر این بحث تحت عنوان منشور حقوق شهروندی مطرح شده. مسائلی از قبیل بازداشت خودسرانه، خودداری از تجاوز به حریم خصوصی مردم، حق برخورداری کسانی که به دلیلی تحت تعقیب قرار میگیرن از وکیل و دفاع، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تجسس و شنود و مواردی نظیر اینها، در واقع در اون مایه اصلی این نوع قوانین رو که برای صیانت از حقوق شهروندی وضع میشه تشکیل میده. من مصداق‌ها را این چند مورد مشخص رو ذکر کردم برای اینکه سوال رو میخوام مطرح کنم. سوالم هم اینه که چه کسی و چه مراجعی مرتکب این گونه تخلفات میشن؟ مثلا چه کسی اقدام به بازداشت خودسرانه مردم میکنه؟ چه کسی به حریم خصوصی مردم تجاوز میکنه؟ چه کسی ممکنه مردم رو از حق دفاع، حق برخورداری از وکیل محروم کنه؟ چه کسی ممکنه شکنجه کنه؟ چه کسی تجسس و شنود میکنه؟ ملاحظه میفرمایید تمام این مواردی که در واقع مصداقهای تخطی به حقوق شهروندی رو تشکیل میده در عرصه حقوق عمومی قرار میگیره، یعنی یک طرفش دستگاه حاکم است و یک طرفش معمولی. یک فرد معمولی، یک شهروند معمولی، شهروند معمولی دیگری رو نمیتونه بازداشت کنه. تا از این صحبت کنیم که این بازداشت خودسرانه است یا ترتیبات قانونی درش رعایت شده. یک شهروند معمولی نمیتونه در مورد یک شهروند دیگه شنود یا تجسس بکنه. حالا یه موارد استثنایی ممکنه باشد ولی عادی نیست. مناسبات حقوق خصوصی، یعنی مناسباتی که دو سرش مردم هستند، این مصداق‌ها رو در بر نمیگیره. یک شهروند معمولی در وضعی نیست که شهروند دیگری رو به محاکمه بکشه تا حق دفاع یا برخورداری از وکیل یا امثال اینها رو از او سلب بکنه. پس آنچه که در منشور حقوق شهروندی مطرح است عموماً مربوط به حوزه حقوق عمومی است، یعنی حوزه ای که یک طرفش خود دستگاه حاکم است، دستگاه قدرتش، و یک طرفش مردم است. خب چه کسی میخواد جلوی این تعرضات احتمالی رو بگیره؟ برسیم به قسمت دوم سوال، بخش دیگری از حاکمیت. ملاحظه میکنید حالا تضاد کجاست؟ در واقع آنچه که در یک قانونی از قبیل قانون حقوق شهروندی یا یک منشوری حالا تحت هر عنوانی مطرح بشه که بخواد این حقوق درش درج بشه، گنجانده بشه، مصداقهاشو در نظر بگیرید، همه احتمال وقوعش از ناحیه خود حاکمیت نسبت به مردمه. آیا خود حاکمیت یا بخشی از حاکمیت میتونه جلو این تعرضات رو بگیره؟ ما با این تضاد در زمینه قوه قضاییه هم، حالا که دستگاه اجرایی پیش قدم شده، در زمینه کار قوه قضاییه هم روبرو هستیم. یعنی با توجه به اینکه عمده تعرضات و تهاجماتی که به حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم میشه از ناحیه خود دستگاه قدرت صورت میگیره، و با توجه به اینکه دستگاه قضایی خودش یه بخشی از دستگاه قدرت هست، منصوب از ناحیه دستگاه قدرت هست، در رژیم های خودکامه اصولا و تو رژیم هایی که حتی نمایش دموکراسی هم دارن، باز دستگاه قدرت یک بخش، یکی از سه تا قوه است و خودش چی از اون دستگاه است و قدرتش رو، اتوریته و اختیارش رو از دستگاه قدرت میگیره، چگونه میخواد این دستگاه قضایی یا دستگاه مجریه جلوی تعرضات دستگاهی رو که قدرت خودش رو هم از اونها میخواد بگیره سد کنه؟ چگونه میخواد ممانعت بکنه؟ این تضاد اصلی هستش که در واقع توضیح میدهد چرا این نوع قوانین که نمونش رو قبلا هم داشته ایم، عرض کردم قانون حقوق شهروندی که در دوره دوی خردادی ها تصویب شد، چرا این نوع قوانین معمولا به صورت نیات خیر اما فقط در همین حد روی کاغذ میمونه. دستگاه قضایی و ریاست جمهوری خودشون دو تا قوه، نماینده دو تا قوه از قوای سگانه حاکم هستن، یکی قوه اجرایی است، یکی قوه قضایی. آیا اینا میتونن جلوی تعرض دستگاه قدرت به حقوق مردم رو بگیرن؟ اون نیرویی رو که مثلا قوه مجریه میخواد با اتکای به اون نیرو جلوی تعرض حاکمیت رو به حقوق مردم بگیره از کجا میاره؟ مگر غیر اینه که خودش نیروش رو از همین دستگاه میگیره؟ بنابراین باید تو این نوع قانون گذاری ها و تو این نوع به نظر بنده بیشتر شوها شما با یه جور تضادی روبرو هستید که ریشه هاش در ساختار و بافت اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه است و عمیق‌تر از این حرف هاست که درد با تهیه و تدوین یه متن قانونی و با تصویبش درمان بشه. همین یکی دو هفته اخیر جنجال شنودهایی که حتی از خانه نمایندگان مجلس، نماینده مجلس توی اتاق خواب خودش امنیت نداره، نمیدونم در جریانش شما و شنوندگانتون حتما هستن.
بله بله، در اتاق وزیر
که...
و
بله، داستانی که بعد از اعتراضات آقای مطهری و بعد وقتی وزیر و نماینده مجلس این امنیت رو نداره که تو اتاق خوابش لباسش عوض بکنه، کی این کارو میکنه؟ یه بخش دیگری از حاکمیت. چرا این اتفاق میفته؟ اون وقت اگر بخوایم به این چرا جواب بدیم، باید از سطح حقوقی بریم پایین تر به سطح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برسیم. خب نیروهایی هم هستن که اون دستگاهی که این کار رو میکنه نماینده اونهاست. بنابراین صرف قوانین خیرخواهانه تا شرایط اجتماعی اقتصادی، تا بافت طبقاتی و اجتماعی اقتصادی جامعه آماده نباشد، اینها قابلیت عملی و اجرایی اونجور نداره. و عرض کردم قوانین به نظر من باید یه جای عمیق‌تر و اساسی‌تر از سطح حقوقی هم تضمین و ریشه داشته باشن، و الا موقوف الاجرا میمانند. بسیار است قوانینی که گاهی اوقات در جریان تحولات اجتماعی از جوامع دیگری که الگو بودند اینا رو وام گرفتند، ترجمه کردند، رو کاغذ بردن نوشتند، ولی دهه های متمادی موقوف الاجرا همینطور به صورت یه اصل یه ماده قانونی مونده، هیچ وقت هم عمل نشده. برای اینکه با بافت اقتصادی اجتماعی جامعه و ساختار طبقاتی جامعه نمیخونه، در هر صورت ما تابع طرز فکری هستیم که یه جور ارتباط ذاتی و ارگانیک بین قوانین، بین حقوق و این بافت، بافت اقتصادی اجتماعی جامعه میبینه، به حق هم میبینه و این رو توضیح میده. و تا در اون زمینه پایه‌ها و تضمین‌های درستی نداشته باشد، این قوانین چندان تأثیری نخواهد داشت. البته مطرح کردنش بسیار خوبه، دفاع کردنش وظیفه هم است، پدیده مثبتی است، باید دنبال این حقوق بود. اما میخوام عرض بکنم به صرف حق، به صرف یک قانون نوشته، میدونید یه جوریش ما مواجه هستیم با مسئله شبیه مسئله عدالت اجتماعی. از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی همه با هم برابرند. از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی امروز تو هیچ جامعه‌ای کسی نمیتونه کسی دیگری رو برده خودش کنه، رعیت خودش کنه، به زور وادار به کارش بکنه تا استثمار بشه. همه آزادن کار بکنن، کار نکنن، هر جا میخوان کار بکنن، کار نکنن. این تو سطح حقوقی است، تصویری است که در سطح حقوقی داریم. اما در سطح اقتصادی چه خبره؟ وقتی کسانی غیر از شکم گرسنه‌شون و غیر از نیروی کارشون برای فروش در بازار به عنوان تنها کالایی که میتونن بفروشن و قیمتش رو و شرایط فروشش رو دیگران تعیین کردن، چیزی برای سیر کردن خودش نداره، اینم اسارته. وقت ناگزیر بهش تحمیل میشه که این تنها کالایی رو که داره برد و به هر قیمتی در هر طول زمانی با هر شرایطی که دیگران تعیین میکنن بفروشه، چون گرسنه است. گرچه در سطح قوانین دیگه الان شما توی جامعه فئودالی زندگی نمیکنید، رعیت کسی نیستید، آزادی کامل دارید، کسی نمیتونه شما رو به زور وادار به کار، همه اینا درسته. اما اون اجبار معیشتی اقتصادی به مراتب از اجبار قانونی قوی تره، به مراتب از اون مؤثر تره. اینجا قصه همینه. یعنی برای من جمعش کنم، برای تأمین و تضمین جدی و واقعی این حقوق باید در واقع به بافت اقتصادی طبقاتی و سیاسی جامعه فکر کرد. اقدام حقوقی تنها چندان مؤثر در مقام نیست. حالا صرف نظر از این که به طور مشخص و از لحاظ شکلی هم شما اشاره کردید به تضادهایی که در خود این متن پیشنهادی هستش، که خب اون بحث حالا نیست و فرصتی هم برای پرداختش نداریم، اما من میخواستم به طور کلی بگویم که این قصه ریشه های واقعیش جایی جز سطح حقوقی است و به این ترتیب چیز چندان ثمر بخشی نمیشه امید اونجوری بهش داشت. ما قانون حقوق شهروندی زمان آقای خاتمی رو هم داشته ایم، عرض کردم. خب در جریان تحقیقات استفاده از چشم بند ممنوعه، اجبار نمیدونم متهم به صحبت کردن ممنوعه، حق برخورداری وکیل چنین است، قرار باید به این شکل صادر بشه، بازداشت باید با تشریفات مقرر در آیین دادرسی کیفری صورت بگیره، همه اینا درست. ولی وقتی شما را گرفتن، ورداشتن، بردند و با تهدید و توهین بزرگ طرف بودی، صد بار هم اینها رو مثلا شما عنوان بکنید، وقتی کسی اعتنام نمی کنه چی؟ قانون چقدر ارزش داره؟
بله آیه زرفشان، شما مسئله رو عمیق‌تر از آن بیان کردید که در واقع در همون ابتدای گفتگو به عنوان یک پرسش مطرح کردم. یعنی به این معنا در واقع مشکل فقط نبود قانون نیست و به قول معرف خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان هست.
خب اونا خطشون اینه، بله خطشون اینه، ولی ما هم حق داریم نگاه کنیم و فکر کنیم و در واقع راجع به اون چیزی که به نظرمون میرسه در برخورد با مسائل صحبت کنیم.
خب آیه زرفشان، پرسش اساسی اینجا پیش میاد که برای صیانت از حقوق عمومی شهروندان چه مکانیسم ها و ابزارهای لازم هست؟
مردم و نظارت دموکراتیک. من در یک کلام میخوام اینو عرض کنم، تا مردم متشکل نیستند و خودشون این قدرت رو ندارند که نظارت کنند بر کار مجموعه‌ای و دستگاهی که به عنوان امین اموال و جانهای اونها جامعه رو اداره میکنه، نمیتونن انتظار داشته باشند که وضعیتی بهتر بشه. این نظارت دموکراتیک در سایه تشکل مردم فقط حاصل میشه. در جامعه‌ای که مردم اتمیزه، فردی، سر در گریبان تنهایی و فردی خودشون کردند و از شام تا بام اندیویدوالیزم لیبرالی فردیت موعظه میشه، جمع به جمع فکر کردند، اندیشه به منافع و مصالح جمعی رو حتی در بخش نظری، در عرصه نظری هم تخطئه میکنند، اون وقت فرد رو هل میدن به دنیای توهی فردیش که چیزی جز سرخوردگی و دپرسیون و احساس توهی بودن توش نیست و برای برخورد با اینام اون فرد بیچاره یا به مواد مخدر پناه میبره یا نمیدونم افسردگی او رو از پا در میاره، یا این فرد اتمیزه غیر متشکل کاری ازش ساخته نیست. برای این که عرض کردم شما اگر از دستگاه قدرت انتظار داشته باشید یا یه بخش کوچکی از دستگاه قدرت که اتوریته خودش رو از همون مجموعه بزرگتر میگیره انتظار داشته باشید که این برای کجیهای اون دستگاه بزرگتر جلوش بیسته، این انتظار باطلی است. قدرتش از کجا میاره؟ این قدرتش از خود اون دستگاهی میگیره که میخواد کنترلش کنه. بنابراین به اون جایی میرسید که نظریه آقای مونتسکیو و مسئله استقلال قضایی مضحکه از آب در میاد. خب مال یه دوره ایست، یه بستر تاریخی داره، یه دلایلی داره مطرح شدن این نظریه. اما همینطور که فرمودید تو خود دستگاه حاکم مکانیزم قابل قبول و قابل اطمینانی در این زمینه من سراغ ندارم. تضمینش کجاست؟ تضمینش تو خود مردمه. برای اینکه مردم اون افزار رو داشته باشن و بتونن تضمین بکنن باید متشکل باشن. وقتی اون تشکل نیست خب در بر همین پاش نمیچرخه. حالا برای تلطیف بحث و رابطه قوانین و مقررات با اوضاع و احوال چیزی رو یادم هست از اون پتی پرنس شازده کوچولوی سنت اگزوپری.
بله.
میگی که شازده کوچولو وارد اون سیاره‌ای شد که یک حاکم داشت بدون رعیت، بدون شهروند نشسته بود بر تختی و خیلی خوشحال شد که یه شهروند پیدا کرده، یه نفر. گفت تو چه کاره ای اینجا؟ گفت من میگردم توی سیارات، میگردم و تماشا میکنم. تو چه کاره ای؟ گفت من پادشاه این سرزمینم. و گفت رو آیات کجان؟ اتباعت کجان؟ گفت ندارم و من از تو خواهش میکنم که اینجا بمونی، برای اینکه پادشاه بدون اتباع، بدون شهروند بیمانیست. شازده کوچولو نشست. اون پادشاه ازش پرسید کی به تو اجازه داد بشینی؟ گفت خودم. پادشاه گفت خب خیلی چیزه، من راهی ندارم جز این که اجازه بدم فرمان صادر کنم تو بشینی، چون هیچ راه دیگه وجود نداره و تو میشینی. شازده کوچولو دراز کشید گفت کی به تو اجازه داد در حضور پادشاه دراز بکشید؟ گفت خودم اجازه دادم. باز شاه گفتش که ظاهرا هیچ چاره دیگه من ندارم که فرمانی صادر کنم تو دراز بکشی و اینکه تو دراز میکشی. حالا اگر وضعیت نوع رابطه اینجور رابطه ای باشه، در واقع اون دستگاهی هم که فرمان صادر میکنه در نظر میگیره که با کی و با چه شرایطی طرف است و چه جور فرمانی باید صادر کنه، قوانین چه جور قوانینی باید باشه. وقتی نه، مردم متشکل نیستن و قدرتی برای حفظش ندارن، در واقع تضمینی در کار نیست.
بله آیه زرفشان، جان کلام را گفتی. در واقع ایرانیان بیش از 100 سال است که در تلاش هستند از همان زمان انقلاب مشروطیت که در واقع حاکمیت قانون رو اعمال بکنند. اما این ابزار قانون در واقع وسیله شده در دست حاکمیت و فرمودین که تا مادامی که مردم متشکل نشوند در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
بله، همه راه ها به روم ختم میشه، یعنی عمده معضلات و گرفتاری های مردم تو این مملکت. و خب تا زمانی که خودشون به این واقعیت هم مردم نرسیدند، اقدامات نظری و معرفتی و چیز تأثیری اونجور نداره. یه ضرورت های دیگه ای باید چشما رو به حساب بندازه و موجه، ولی من غیر نظارت دموکراتیک راه دیگه درش نمیبینم. ببینید، شما مثال براتون میزنم، زمانی ساختار قوه قضاییه در گذشته علی رغم اشکالات و همه مسائلی که داشت به این کیفیت بود که بالاترین مقام قضایی رو در واقع رئیس دیوان کشور جمع می شدند و ها شعبه دیوان کشور هر کدوم با چند تا قاضی مجموعاً حدود 100 نفر قاضی دیوان کشور که موهای همه سفید بود و موی خودشون رو زیر همین سقف سفید کرده بودند، یعنی حداقل 30 سال سابقه خدمت قضایی داشتند و تو این 30 ساله همه این جمع 100 نفره هم دیگر رو میشناختند، یعنی جای ملق بازی به قول عوام نبود. همه میدانستند که اون کسی که سینه به حسیر ساویده و زحمت کشیده و خونده و فلان کرده و با شرافت و ایستاده و با اصول فلان فلان کیه، اون کسی که با دستگاه قدرت ارتباط داره قاضی فرمایشی است کیه، اون کسی که باری به جهت اومده و رفته کیه، اون کسی که همه روشن. بنابراین وقتی قرار میشد یکی از اینها انتخاب بشه اساسا 90% میدان نمی آمدن چون هم دیگر رو میشناختند. این یه جور نظارت دموکراتیک در اون محدوده کوچک مثلا دیوان کشور. در نتیجه خدمت شما عرض کنم که یه تعدادی که فکر میکردند پیشینه ای 30 ساله حداقل با اون وزن دارند که در یک چنین میدانی بیان جلو بیان به میدان می آمدند و یکی انتخاب میشد. اما اگر وقتی یه رئیس قوه قضاییه منصوب میشه و ایشون هم از بیرون میره یه عده همکار برای خودش انتخاب میکنه، میاره مدیران کل مثلا دادگستری استانها رو او انتخاب میکنه، از لونصب و ترفیع و تنزیل و همه سرنوشت اون قضات هم دست این مدیر کل و خود این مدیر کل هم دست وزیر. اینجوریست شما با یه هرم قدرت طرفید که اولا از لحاظ حرفه‌ای خب حقوق کار فنی است، از لحاظ حرفه‌ای معمولا اون اشراف رو ندارن و ثانیا نظارتی روش نیست. ایشون با فرمان اومده منصوب شده اونجا نشسته و حالا هر که هست هر چه هست هر جور بوده، اون وقت خیلی تفاوت میکنه با وقتی که تو اون نظارت نسبی دموکراتی تو اون وضعیت قبلی که عرض کردم یک کسی انتخاب میشد میشد رئیس دیوان کشور.
بله، ولی الان شاهد هستیم که به قول گفتنی آش انقدر شور شده که داد آقای محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور هم در آمده که آقا ما هر چقدر فریاد زدیم که این آقا فاسد است، پرونده دارد، اشاره به سعید مرتضوی است، ولی ایشان را منصوب کردند و آقای رئیس جمهور هم که دروغ به مردم تحویل می داد.
بالا داد همه در آمده خیلی وقته ولی این دادها درست هم هست، فقط وقتی مطرح میشه که اختلافاتی بین دوستان در سطوح بالا پیش، اون وقت مردم و مصالح مردم و آنچه که در حق مردم شده است یه گوشه هاش بالا زده میشه مطرح میشه. ولی در شرایطی که شما فرمودید وزیر و وکیل امنیت تو خونهشون ندارن دیگه. بله
بله. آیه زرفشان من بسیار از شما سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
من هم از شما ممنونم، سپاسگزارم، آرزوی سلامتی برای شما و برای هر کس که از طریق شما صدای بنده رو میشنود دارم.
زنده و پایدار باشید.
سلامت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
نهارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. من همراه با همکارانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با 19 برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستم. بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که من و همکارم شادیار عمرانی آن را به سمع شما می رسانیم. در قسمت دوم برنامه به ترکیه می رویم و در مورد فساد مالی و اختلاس بزرگ همکارم شادیار عمرانی گفتگویی را داشته است با ولکان گموش، رئیس اتحادیه کارگری حمل و نقل هوایی ترکیه. با ما باشید. سرتیتر خبرها. تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی قو در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و مطالباتشان. تجمع کارگران سد گرین نهاوند مقابل فرمانداری در اعتراض به عدم پرداخت 8 حقوق. کارگران قند کامیاب اصفهان با 4 تا 11 حقوق معوقه بیکار شدند. اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین زاهدان و تجمعشان مقابل استانداری سیستان و بلوچستان. تجمع راننده های تاکسی زابل مقابل فرمانداری در اعتراض به افزایش کارمزد. اعتصاب 400,000 کارگر نساجی کامبوج. تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی قو در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و مطالباتشان. طی گزارشی به تاریخ 9 دی‌ماه از تجمع 150 کارگر کارخانه روغن نباتی قو در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و مطالباتشان خبر داده است. بر اساس این گزارش، تجمع کارگران در اعتراض به بی‌توجهی کارفرمای جدید کارخانه به پرداخت نشدن به موقع حقوق و سایر مطالباتشان همانند بهره‌وری، عدم تأمین لباس کار، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات ناشی از سوء مدیریت برگزار شده است. به عنوان مثال، کارفرما طبق قانون مکلف است یک وعده غذای گرم به کارگران بدهد، اما 1 است که نهار در این کارخانه قطع شده است یا کارفرما به تعهدش مبنی بر تأمین 2 لباس کار در سال عمل نکرده است. کارفرمای جدید علاوه بر آن که سهم تعدادی از کارگران را از بهره‌وری تولید کم یا قطع کرده است، بدون دلیل مشخصی به حق بهره‌وری تعدادی از کارگران خاص افزوده است. بر پایه این گزارش، به دستور کارفرمای جدید در تمام بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی کارخانه دوربین‌های مداربسته‌ای نصب شده است و حرکات کارگران زیر نظر گرفته می‌شود و هر روز تعدادی از کارگران باید درباره بی‌اهمیت‌ترین کارها به کارفرمان توضیح بدن.
تجمع کارگران سبز گرین نهاوند مقابل فرمانداری در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه حقوق. کارگران سبز گرین نهاوند که 8 ماه است هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و از وضعیت آینده خود نگران هستند، روز شنبه با حضور مقابل فرمانداری نهاوند اعتراض خود را در مورد این موضوع اعلام کردند. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد سد گرین کمتر از 10% پیشرفت فیزیکی دارد و در اولویت‌های بودجه سال 93 نیست. در بودجه 93 اولویت با پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 70% است. با این شرایط روز شنبه بیش از 30 نفر از کارگران سد گرین نهاوند به علت پرداخت نشدن 8 ماه حقوق و مزایای خود در مقابل فرمانداری نهاوند تجمع کردند و از فرماندار و دیگر مسئولین درخواست کردند به مشکل آنها رسیدگی شود. آیت چگینی 3 سال است که در سد گرین کار می کند و روز شنبه در مقابل فرمانداری گفت 8 ماه از حقوق نگرفته ایم. کارگاه سد و عملیات اجرایی آن تعطیل شده است و هیچ کس پاسخگوی اعتراض ما نیست. چگینی گفت ما هم زن و بچه داریم. با این وضعیت تورم و گرانی منبع درآمدی نداریم. چند ماه می توانیم مقاومت کنیم؟ 8 ماه هست امروز و فردا می شنویم. دیگر خجالت می کشیم وارد منزل شویم و مقابل خانواده خود قرار بگیریم. مهدی حمیدوند دیگر فرد معترض به وضعیت موجود گفت آقای خبرنگار می فهمی در این شرایط 8 ماه حقوق نگرفتنی یعنی چه؟ حمیدوند افزود پروژه سد گرین نهاوند 2 ماه پیش تعطیل شده است. این سد هیچ پولی ندارد و پیمانکار آن هم 7 میلیارد تومان از دولت بدهکار است. وضعیت حال آینده ما هم مانند همین سد است. هیچ چیز معلوم و مشخص نیست.
کارگران قند کامیاب اصفهان با 4 تا 11 ماه حقوق معوقه بیکار شد. حقوق کارگران کارخانه قند کامیاب از 4 تا 11 ماه به تأخیر افتاده است. کارگران سوء مدیریت را عامل اصلی تعطیل کارخانه می‌دانند، چرا که قند کامیاب به دلیل انباشت تدریجی بدهی‌ها تعطیل شده است. کارخانه قند کامیاب به سازمان تأمین اجتماعی بیش از 1 میلیارد تومان بدهکار است و این موضوع باعث شده تأمین اجتماعی به بهانه پرداخت نشدن طلبش از کارخانه با فشار به کارگران از تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی آنان خودداری کند. از مجموعه 150 کارگر قند کامیاب 26 نفر کارگر رسمی هستند که با سابقه 19 سال کار در صورت ادامه فعالیت این کارخانه می توانستند تا 1 سال دیگر تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شوند، اما در شرایط فعلی در بلا تکلیفی به سر می برند. کارگران با طرح شکایت جمعی به اداره کار اصفهان هم اکنون منتظر نتیجه پیگیری قانونی خود است.
اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین زاهدان و تجمعشان مقابل استانداری سیستان و بلوچستان. جمع کثیری از رانندگان خودروهای سنگین حمل بار و خدمات درون شهری در اعتراض به کاهش 50% سهمیه سوخت در زاهدان در مقابل استانداری تجمع کردند. روز یک شنبه 8 دی ماه جمع کثیری از رانندگان خودروهای سنگین در اعتراض به مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که رأی به کاهش 50% سوخت خودروهای سنگین سطح استان داده است، جلوی استانداری سیستان و بلوچستان جمع شده و به اعتصاب پرداختند و 3 نفر از رانندگان به نمایندگی از دیگران جهت مذاکره و کسب پاسخ مناسب وارد استانداری شدند.
تجمع راننده های تاکسی زابل مقابل فرمانداری در اعتراض به افزایش کارمزد. 4 دی ماه رانندگان تاکسی بیسیم شهرستان زابل به نشانه اعتراض از افزایش کارمزد از 40 هزار تومان به 90 هزار تومان مقابل درب فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. رانندگان تاکسی بیسیم شهرستان زابل از افزایش کارمزد ماهانه اعتراض داشتند که به همین اساس جلسه ای با مسئول تاکسی بیسیم زابل و جمعی از رانندگان تاکسی این شهرستان جهت رفع این مشکل برگزار شد. نتیجه نهایی این مسئله به جلسه شورای ترافیک در 2 شنبه هفته آینده موکول شد.
اعتصاب 400 هزار کارگر نساجی کامبوج. بیش از 400 هزار کارگر نساجی در کامبوج در اعتصاب به سر می‌برند. بخش نساجی در کامبوج دارای 600 هزار کارگر است. در هفته گذشته بر اثر خیزش وسیع کارگران 80% کارخانه‌های نساجی بسته شدند. سرمایه داران در آنجا به همان روش‌های متداول در قرن 19 هم دست دادند و با تعطیل کردن کارخانه ها و قطع مزد کارگران در صدد رویارویی با این خیزش عظیم هستند. در سالهای اخیر به علت پایین بودن سطح مزد در کامبوج حتی نسبت به چین، سرمایه داران تولید نساجی را به کامبوج منتقل کردند. حجم تولید برای سال 2013 در این بخش در حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. سرمایه داران کارگران را با نقل مکان از کامبوج به کشورهای دیگر تهدید می‌کنند. تجربه کامبوج بار دیگر تأکید این واقعیت است که شکل مبارزه کارگران برای حتی حفظ کوچکترین دستاوردها تنها در شکلی جهانی ممکن است.
ده نفر در ترکیه به جرم اختلاس و فساد مالی بازداشت شدند. فرزند دو وزیر و رئیس بانک مرکزی نیز در میان این افراد می باشند. به گزارش خبرگزاری های ترکیه، این افراد در پی عملیات گسترده مبارزه با فساد در کشور شناسایی و بازداشت شدند. در این پرونده قضایی حدوداً نام 50 مقام دولتی ارشد کشوری نیز دیده می شود که مظنون به اختلاس فساد مالی هستند. به نوشته خبرگزاری های داخلی، انتظار می رود فشار نخست وزیر برای روشن شدن حقایق بر سازمان های مالی ادامه یابد و به زودی تغییراتی در ساختار کابینه دولت دیده شود. در میان این اسامی نام رضا زراب که در ارتباط با بابک زنجانی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را دور می‌زدند مشاهده می‌شود. صرف نظر از اخبار و ابعاد این فساد مالی 78 میلیارد یورویی که به بحران سیاسی در این کشور تبدیل شده است، ارزش لیر در این کشور به شدت سقوط کرده است. زندگی و معیشت کارگران با وسیع شدن ابعاد این فساد مالی نسبت به گذشته وخیم‌تر گشته است. قدرت خرید پایین آمده و اجناس در این کشور روز به روز گران‌تر می‌شود. نقش اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در این برهه زمانی بسیار مهم است. تا کنون این تشکل‌های کارگری واکنشی را نسبت به این فساد مالی در حزب حاکم و سرمایه‌داری حاکم بران نشان ندادند. در این رابطه همکارم شادیار عمرانی گفتگویی داشت با ولکان گوموش، رئیس اتحادیه کارگری حمل و نقل هوایی در ترکیه. با هم این گفتگو را می‌شنویم. Bizlere öğrettiğin hata,
yanımız, yolumuz var elimizde. Altında bir kurşun yarası, sönmeyen bir ateşimdi. Büyüyor inatçı kavgamız da büyüyor, sarıyor halkın yüreğini, sarıyor. Büyüyor inatçı kavgamız da büyüyor, sarıyor halkın yüreğini. Zaptettiğimiz zamanlara sesini taşıyacağız.
Dear Mr. Volkangumush, as we have been... سوال اول من اینه که جدای از خبرهای زیادی که حول اختلاس و فساد مالی در ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان اتفاق افتاده، سوالی که البته از طرف رسانه‌های جریان اصلی از قلم افتاده و مطرح نیست، سابقه فساد مالی در ترکیه هست. آیا این اختلاس و فساد در اقتصاد ترکیه مختص به دولت اردوغانه و یا در دولت‌های قبلی هم صورت گرفته؟
اوکی.
در ابتدا باید بگویم که این بحران شبیه بحران 2001 نیست. بحران سال 2001 که بحران بزرگی بود، سبب شد که اردوغان به قدرت برسه، اما این بار اینطور نیست چون شرایط متفاوته. در اون زمان بانکداری مالی سقوط کرده بود، اما امروزه سیستم بانکداری تقریبا در ترکیه مرکزی است. اما مشکل اساسی امروزه در ترکیه کسری بین واردات و صادرات و همچنین این بدان معناست که اقتصاد ترکیه بسیار مقروزه. ارزش لیر ترکیه که امروزه بسیار مهمه، در ماه می سال گذشته که همزمان شد با قیام گزی پارک، از اون زمان تا به حال ارزش لیر ترکیه به 1/5 کاهش پیدا کرده، یعنی 20% سقوط، و این به طبقه ضعیف فشار خواهد آورد و مردم ترکیه مجبور هستند که با این شرایط مبارزه کنند. تا همین الان هم در استانبول و آنکارا قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و این سقوط ارزش پول زندگی رو بسیار سخت‌تر از پیش می‌کنه. همچنین بیکاری هم مشکل مهمی است و بعضی از شرکت‌های خصوصی که تجارتشون بر اساس ارز یورو و دلاره، با سقوط لیر ترکیه در شرایط بسیار بدی قرار دارند و در نتیجه بسیاریشون تعطیل میشن. در نتیجه مردم شغل خود رو از دست میدن. نتیجتاً زندگی برای کارگران سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد در دوران آتی. این تازه اول بحران مالی. اقتصاد ترکیه در کسر بین واردات و صادرات بسیار شکننده است و مجبور خواهند بود از صندوق‌های مالی جهانی و ایالات متحده کمک بگیرند. سرمایه‌گذاری‌های کلان متوقف میشه و با این شرایط این پول که از منابع خارجی دریافت میشه متوقف خواهد شد. برای ترکیه دوباره فراهم آوردن مواد اولیه سخت‌تره. قیمت دلار داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و زندگی برای طبقه ضعیف سخت و سخت‌تر خواهد شد.
Life will be more and more harder for the poor people.
Thank you. You also covered the second question we had. So let's go to the third question.
ممنون شما پاسخ سوال دوم من رو هم دادید. پس یک راست میرم سراغ سوال سوم. واکنش کلی اتحادیه ها و سندیکا های کارگری و احزاب مخالف از جمله احزاب کمونیستی به این اختلاس ها و فساد ها چی بوده؟
به طور کلی اعتصابات محلی و کارگری در ترکیه در حال وقوعه، اما اونها از پرسش کلی طبقه کارگر دور هستند. برای مثال در یکی از کارخانجات نساجی درگیری‌های رخ داده، همچنین اعتصاباتی در فرودگاه اتفاق افتاده. پس مبارزاتی شروع شده، اما این مبارزات محلی تقریبا ایزولن. همچنین درباره رسوایی فساد مالی که به تازگی رخ داده، حزب عدالت و توسعه رو به شدت شکننده کرده. صحبت از توقف کار شده در سال جدید، اما به طور کلی اتحادیه‌های کارگری بیشتر تمرکزگرا هستند و بعضی از این اتحادیه‌ها به سمت بازار سیاه حرکت می‌کنند. اما بعضی از سازمان‌هایی هستند که مبارزه می‌کنند، مانند اتحادیه ما. با این حال درون این اتحادیه‌ها هم ستیز وجود دارد. برای مثال درون بعضی از اتحادیه‌ها حزب عدالت و توسعه نفوذ پیدا کرده. اونها این اتحادیه‌ها رو خریدن تا به دولت پشت نکنن. بعضی از اتحادیه‌های اپوزیسیون مخالف هم وجود دارن، ولی اینها هم بوروکراتیکن. پس انقلابیون باید جدای از سندیکاها وارد عمل شن. این وضع در حال حاضر در دوران بحران مالی آرومه، اما در بعضی از مناطق و محلات به طور کلی و کوچک این مبارزات ادامه داره. مثلا در 11 ژانویه آتی نشست بزرگی با حضور اتحادیه‌ها و دیگر سازمان‌ها و اصنافی مانند معماران و مهندسان و غیره از نقاط حومه در شهر آنکارا جمع میشن. این شاید بزرگترین عکس‌العمل نسبت به بحران و فساد مالی باشه که در روزهای آتی اتفاق خواهد افتاد.
و اما آخرین پرسش من از شما، این بحران تا کجا به طول خواهد انجامید و در کجا پایان خواهد گرفت؟ و اگه پایان نیابه، آیا عکس العمل های تندتری رو هم از سمت مردم و کارگران به شکل شورش و یا اعتراض شاهد خواهیم بود یا خیر؟
In my opinion, the struggle...
به نظر من مبارزه در حال حاضر به طور کلی مستقیما به سیاست ارتباط داره. بخشی از جامعه به حزب عدالت و توسعه کمک میکنن و بخشی دیگر خسته شدن و امروزه رسوایی فساد مالی بزرگی مطرحه و تمام مبارزات در این جهت ادامه پیدا میکنه و بحران مالی الان بزرگترین هدف شده. اما خب مردم به طور مستقیم اثرات اون رو درک میکنن. این از نگاه اقتصادی یک مسئله ناگهانی نیست. پس انتظار میره این وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه. ما میتونیم به دولت عدالت و توسعه فشار بیاریم که این شرایط رو پایان بده، زیرا انتخابات محلی در پایان ماه مارس امسال پیش روست. به همین خاطر تمام افکار و انرژی مردم و همه چیز بر انتخابات تمرکز پیدا کرده. اما این رسوایی مالی دولت رو بسیار در حالت شکننده‌ای قرار داده. در حال حاضر دعوای بزرگی بین گروه‌های اسلامگرا وجود داره. یکی از اونها اسلامگراهای مدرنن که و دیگری حزب عدالت و توسعه که از نگاه دینی اسلامی تره. اینها با آمریکا هم پیمانند و اینها حیات سیاسی ترکیه رو در دست دارن. بحران مالی ترکیه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه که و بر این دعواها تاثیر میذاره و باعث میشه که دولت فرو بپاشه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.
Thank you.